اوسنی عصر کې د ډیموکراسي څلور مقوا ده پیاوړي کړي او همدارنګه د خصوصي رسنیو مالکانو ته سپارښتنه کوي چې ژورنالیستانو ته د کار پر مهال هغه حقوق او امتیازات ورکړي چې د افغانستان د کار په قانون کې ورنه یادونه سوې ده.
پښتو خبری خبرونه همدلته ختمه شوه. جمشید حبیب زاده استودیو ته راغله. بخیر راغله
لراپورونو. سلام علیکم. ساعت 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. من با تیم خبری و تکنیکی ما در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنویم که رئیس هیئت مذاکرات صلح از جانب حکومت افغانستان با نمایندگان طالبان اطمینان داده که به زودی دور دوم گفتگوهای صلح آغاز خواهد شد. وزارت داخله افغانستان میگوید پلیس تلاش دارد تا با اندازی عملیات های تصفیه‌ای مشکلات امنیتی را در شمار از مناطق کشور برطرف سازد. قبل از پرداختن به تفصیل این گزارش ها و سایر مطالب، مهمترین های مربوط به افغانستان و جهان را همکارم مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
سرخط تازه ترین خبرها. عبدالرشید دوستم با چند صد نیروی امنیتی وارد فاریاب شده است. شبه نظامیان کرد به کشتن دو سرباز ترکیه متهم شدند و صدر اعظم اسرائیل بر مبارزه در برابر افراط‌گرایی و تروریسم تاکید کرده است. با تازه ترین خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان با چند صد نیروی امنیتی وارد شهر میمنه فاریاب شده است. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید که قرار است آقای دوستم پس از یک سخنرانی مختصر در شهر میمنه راهی ولسوالی قیصار شود. قیصار از چند به این طرف شاهد ناامنی و حضور جنگجویان داخلی و خارجی بوده است. در این حال یک مقام امنیتی گفته که در ادامه عملیات نظامی شمشیر 7 و رهبری اردوی ملی افغانستان در فاریاب تقریبا 90% ولسوالی قیصار از وجود شورشیان پاکسازی شده است. طالبان هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است تا مذاکرات صلح با طالبان به زودی آغاز شود. حاجی دین محمد یک عضو این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی اظهارات اخیر ملا محمد منصور رهبر جدید طالبان را مبنی بر احساسات خواند و افزود که طالبان ممکن در حال حاضر مشکلات داشته باشند اما آنان اطمینان دارند که بالاخره مذاکرات صلح انجام خواهد شد و افزود
شاید
آنان مشکلات داخلی داشته باشند. امکان دارد روز برگزاری مذاکرات به تأخیر بیفتد. ممکن آنان آمادگی بگیرند اما سرانجام همه برای مذاکره حاضر می شوند. این در حال است که دیروز در یک نوار صوتی منصوب به ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان روی ادامه جهاد در افغانستان تاکید و مذاکرات صلح تبلیغات دشمنان خوانده شده است. قرار بود مذاکرات صلح با طالبان مسلح به روز جمعه در پاکستان انجام شود اما با تایید مرگ ملا محمد عمر این گفتگوها انجام نشد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان از وضعیت صحی رئیس جمهور غنی اطمینان داده است. ارگ با نشر پیام گفته است که عملیات پای رئیس جمهور غنی موفقانه سپری شده و در حال حاضر او در وضعیت بهتر صحی قرار دارد. رئیس جمهور 4 روز قبل به مشوره دکتران معالجش به هدف تداوی عازم آلمان شد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. شب نظامیان کرد با کشته شدن دو سرباز ترکیه و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر در یک حمله انتحاری امروز متهم شدند. این در حالی است که تیاره‌های جنگی ترکیه مواضع حزب کارگران کردستان را در شمال عراق هدف قرار دادند. بمب‌گذاری صبح زود امروز در شرق ولایت آغری ترکیه نخستین حمله انتحاری توسط PKK خوانده شده است. از سوی دیگر از کشته شدن یک سرباز ترکیه و زخمی شدن 7 تن دیگر در یک حمله مزنون حزب کارگران کردستان در منطقه ماردین در جنوب شرق ترکیه گزارش شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا با سرگی لاوروف همتای روسی خود در مورد ایران، سوریه و بحران روان در اوکراین امروز در قطر صحبت می‌کند. این دیدار در حاشیه بحث کری با وزرای خارجه کشورهای عربی خلیج انجام می‌شود. وزیر خارجه آمریکا تلاش می‌کند تا نگرانی این کشورها را در مورد توافق هسته‌ای میان قدرت‌های جهان و ایران کاهش دهد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بر مبارزه در برابر افراط‌گرایی و تروریسم تاکید کرده است. او امروز در اجلاس کابینه اسرائیل با اشاره به رویدادهای تازه گفت که جنایات مبتنی بر نفرت به هیچ وجه قابل تحمل نیست. در روزهای گذشته ما شاهد دو جنایت شنی بودیم. سیاست ما این است که این جنایات را اصلا تحمل کردن نمی توانیم. هزاران اسرائیلی در اعتراض به جنایت ناشی از تنفر و خشونت در پی حملات اخیر تندروان یهود بالای فلسطینی ها و همجنسگرایان در تل اویو راه پیمایی کردند. سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ درباره نشر گزارش‌های تازه درباره برخی از ورزشکاران که صاحب مدال شدند ابراز نگرانی کرده است. این گزارش‌ها مدعی‌اند که یک سوم مدال‌های مسابقات قهرمانی جهان در یک دهه گذشته به ورزشکاران تعلق گرفته که معاینات خونشان مشکوک بوده است. به این معنا که این ورزشکاران شاید از مواد انرژیزا استفاده کرده باشند. کرایگ ریدی رئیس سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ در عکس العمل به گزارش‌های رسانه‌ها در حاشیه یک نشست کمیته بین‌المللی المپیک در کوالالامپور امروز به خبرنگاران گفت که در این مورد تحقیق می‌کنند. اینها اتهامات بزرگی‌اند. ما باید آنها را بررسی کنیم و این کار را باید توسط کمیسیون مستقل تحقیقات به زودترین فرصت ممکن انجام خواهیم داد. در گزارش‌هایی که در رسانه آلمانی ARD و روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز نشر شدند، عمدتاً از ورزشکاران روسی و کنیایی یادآوری شده است.
ساعت 6:37 شد. تشکر که با رادیو آزادی هستین. در جریان مجله خبری حاضر از این مطالب با تفصیل مشنوین. رئیس هیئت مذاکرات صلح از جانب حکومت افغانستان با نمایندگان طالبان ابراز امیدواری کرده که به زودی دور دوم گفتگوهای صلح آغاز شود.
کدیشی مورا زنگ بکره شی تو مشکلاتی، لیکن بالاخره به خبرت به طول کینی او خبرت به چیز انشاءالله.
حزب همبستگی ملی در یک گردهمایی برگزاری مراسم عزاداری ملا محمد عمر را خیانت ملی خواند.
جمع شدیم تا 3 روز عزاداری کینا اعلان کرده و بازی‌های نیرنگی به نام پروسه صلح را که برای انداخته تقدیم می‌کنیم.
تحلیلگران درباره اختلافات موجود میان طالبان دیدگاه‌های متفاوت را ارائه می‌کنند.
امکان زیاد وجود داره تحریک طالبا به چند گروه تقسیم شود. یکیش در جریان پروسه صلح علاقمند باقی بمانه، اما یک تعداد از اینا امکانات زیاد داره که در حلقه داعش اینا تنظیم شوند.
و در این باره هم به شما با تفصیل خواهیم گفت که پلیس تلاش می‌ورزد تا با راه اندازی عملیات‌های تصفیه‌ای مشکلات امنیتی را در برخی از مناطق کشور برطرف سازد. یک عضو شورای عالی صلح و رئیس هیئت مذاکرات صلح از جانب حکومت افغانستان با نمایندگان طالبان میگوید که خوشبینی ها مبنی بر مصالحه با طالبان وجود دارد و برای رسیدن به این هدف تلاش ها نیز به طور جدی جریان دارد. حاجی دین محمد روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش صورت میگیرد تا هر چه زودتر دور دوم مذاکرات صلح با نمایندگان طالبان آغاز شود. اما آگاهان سیاسی میگویند که با در نظر داشت اختلافات موجود میان سران گروه طالبان، ممکن گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با این گروه به تأخیر افتد. فریبا واحدی این موضوع را دنبال کرده است.
هرچند در نوار صوتی اخیر منصوب به ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان بر ادامه جنگ در افغانستان تأکید شده است، اما شورای عالی صلح به خاطر تامین صلح در کشور خوشبین به نظر می رسد. آجی عزیزالله دین محمد عضو این شورا و رئیس هیئت مذاکره کننده از جانب حکومت افغانستان از آغاز تاریخ دقیق دور دوم گفتگوهای صلح چیز نمی گوید، اما افزود که در این راستا تلاش های جدی جریان دارد و دیدگاهش را در مورد موقف اخیر ملا اختر محمد منصور رهبر جدید گروه طالبان چنین بیان داشت.
فکر کنم تمام دایدویش داخلی زنن است.
فکر کنم این یک سلسله مشکلات داخلی خودشان است. ممکن یک روز تأخیر به میان آید یا در آمادگی ها برخی مشکلات داشته باشند. اما بالاخره همه حاضر به گفتگو می شوند و گفتگوها انشالله صورت می گیرد.
آجی دین محمد گفت موضع‌گیری اخیر رهبری جدید طالبان احساساتی بوده و ممکن بنابر کدام نیاز بران تاکید صورت گرفته باشد. در نوار صوتی منصوب به ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان که تازه از سوی این گروه به رسانه ها فرستاده شده است، گفتگوهای سال تبلیغات دشمن خوانده شده است. اما در این پیام صوتی به گونه مستقیم مذاکرات سال با حکومت افغانستان نه رد و نه هم تایید شده است. در پیام رهبر جدید طالبان همچنان بر ادامه جنگ در افغانستان تاکید صورت گرفته است. دور دوم گفتگوهای صلح که قرار بود در 31 ماه جولای برگزار گردد، با تایید خبر درگذشت ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد.
در همین مورد ده ها تن از اعضای حزب همبستگی ملی با راه اندازی گرد همایی در کابل مخالفتشان را با برگزاری مراسم عزاداری ملا محمد عمر ابراز کردند. آنان با سردادن شعارها طالبان را دست نشانده برخی از کشورها خوانده و پروسه صلح را یک خیانت ملی عنوان کردند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان یگانه راه رسیدن به ثبات و آرامی را در کشور مصالحه با طالبان میداند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
با سردادن این شعارها اعضای حزب همبستگی ملی افغانستان مخالفتشان را با مراسم سوگواری رهبر قبلی طالبان ملا محمد عمر و چگونگی تلاش‌های صلح اعلان کردند. ده تن از اعضای این حزب که روز یکشنبه در کابل گرد هم آمده بودند، طالبان را افراد دست نشانده آمریکا و پاکستان خوانده، گفتند که این کشورها طالبان را برای برآورده ساختن اهدافشان در منطقه استفاده می کنند. سیله غفار سخنگوی این نهاد در صحبت با رادیو آزادی پروسه صلح و وابستگی آن را به پاکستان خیانت خوانده، گفت که مردم باید برای به دست آوردن حقوقشان به پا خیزند.
جمع شدیم تا جنایات چندین دهی آدم خورای طالبی را محکوم کنیم و در عین زمان از 3 روز عزاداری که نایلان کرده و بازی های نیرنگی به نام پروسه صلح را که برای انداخته تقبیه می کنیم و اصلا میگیم که این امیدوار کننده و امیدش به مردم افغانستان نیستند.
خانم غفار حکومت فعلی را یک حکومت فاسد نامیده و افزود که امریکا می خواهد طالبان را زیر نام میانه رو و طالبان مدرن در حکومت کنونی دخیل ساخته اهداف خودش را در منطقه برآورده سازد. با گفته وی هیچ فرقی میان طالب و گروه دولت اسلامی معصوم به داعش وجود ندارد و امریکا بر رهبری پاکستان هر دو این گروه ها را حمایت می کند و اکنون تلاش جریان دارد تا بیرق سفید طالبان به بیرق سیاه دولت اسلامی مبدل شود. این گردهمایی در حال صورت گرفت که یک روز قبل شماری از علما و اعضای شورای عالی صلح در یک نشست در کابل از طالبان خواستند تا به تلاش های صلح ادامه بدهند. در این نشست عبدالحکیم مجاهد و مولوی قلم الدین یک عضو سابق گروه طالبان اشتراک داشتند. عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح میگوید که یگانه راه حل مناسب مشکلات فعلی افغانستان موفقیت پروسه صلح است.
شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را مشنوین. شماره از اعضای ولسی جرگه و تحلیلگران افغان درباره اختلافات موجود میان طالبان دیدگاه های متفاوت دارند. برخی آنان به این باورند که این اختلافات بر سر تعیین رهبر طالبان سبب خواهد شد تا دسته بزرگ از این گروه با داعش یکجا شوند. اما یک تعداد از دیگر از تحلیلگران نظامی میگویند که در میان طالبان دلبستگی به پیوستن با گروه داعش وجود نداره. با این حال شماره از اعضای ولسی جرگه هشدار میدهند که طالبان دیگر راه به جز پیوستن به صلح ندارند. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
با مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان، اکنون شماری از تحلیلگران میگویند که اختلاف به میان آمده میان این گروه ممکن دسته ای از طالبان را با داعش یکجا سازد. به گفته آنان برخی از این گروه در سنگر جنگ همچنان باقی خواهند ماند و شمار دیگر از آنان به پروسه صلح افغانستان خان پیوست. به باور معین مرستیال معاون حزب حق و عدالت، پیوستن دسته از این گروه با داعش پیامد خوبی برای افغانستان نخواهد داشت.
امکان زیاد وجود داره تحریک طالبا به چند گروه تقسیم شود. یکیش در جریان پروسه صلح علاقمند باقی بمانه، یک تعدادش در رهبریت ملا منصور جمع شوند، اما یک تعداد از اینا امکانات زیاد داره که در حلقه داعش اینا تنظیم شوند. اینکه گروه داعش در داخل افغانستان و بیرون افغانستان کوشش دارن، تلاش دارن که این اشخاص تندرو طالبان را اینا در صفوف خود جا بدن.
پس از اون که هفته گذشته خبر درگذشت ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان تایید شد، طالبان با نشر اعلامیه ملا اختر محمد منصور را رهبر این گروه معرفی کردند. اما این تصمیم با اختلافهای در میان سران طالبان به همراه شده است. با این همه نبرد گرم داعش با طالبان در افغانستان، ظاهرا نگرانی‌هایی را در میان طالبان نیز از پیوستن دسته از این گروه با داعش را به میان آورده است. حال شماری از تحلیلگران نظامی هم بدین باورند که طالبان دیگر مانند گذشته دلبسته همسویی با داعش نیستند. در آغاز برای داعش بیعت کردند، اکنون به جای پرچم سیاه این گروه در تلاش پیوستن به پروسه صلح افغانستان هستند. جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل نظامی میگوید طالبان اکنون دریافتند که پیوستن با گروه دولت اسلامی سبب نابودی آنان می شود.
بحث داعش در شمال افغانستان تا حدود منتفی شده. حتی کسایی که علاقمند پیوستن به داعش بودند دوباره رو برگشتاندند و پرچمای سیاهشان سفید ساختند. به این دلیل ما زیاد خوشبین نیستم به اینکه طالبا بخشی برن با داعش یکجا شوند. همزمان درگیری‌های متداوم بین امارت اسلامی، طالبا و خلافت اسلامی وجود خواهد داشت. از یک جانب با اختلافات داخلی و ذات البینی جنگ خواهد بود که باعث کشته شدن هر دو گروه خواهد شد.
هرچند مقام‌های پیشین طالبان اختلاف‌های به وجود آمده میان طالبان را آنچنان جدی و نگران کننده نمی‌دانند، اما شماری از اعضای ولسی جرگه تاکید می‌کنند که حکومت افغانستان نباید کنترل اوضاع را از دست دهد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت دفاع افغانستان میگوید بیشتر مناطق ولایت فاریاب که به گونه موقت به دست مخالفین مسلح دولت افتاده بود پاکسازی شده است. رئیس اپراسیون این وزارت بر رادیو آزادی گفته همین حالا نیز در شماره از ولسوالی‌های این ولایت عملیات تصفیه نیروهای امنیتی افغان ادامه دارد. در همین ارتباط وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس تلاش دارد تا با راه اندازی عملیات‌های تصفیه مشکلات امنیتی را در کشور برطرف سازد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت میگوید بر علاوه ولایت قندوز و یا برخی ولسوالی ها در جنوب کشور هم با تهدید مخالفین مسلح مواجه می باشند. همکارم جاوید حسنزاده با آقای صدیقی مصاحبه کرده و نخست از او پرسیده که کدام ولسوالی ها با مشکلات امنیتی روبرو هستند.
شمار از ولسوالی ها داریم که با تهدید روبرو است، هم در شمال و هم در جنوب. شمار از ولسوالی ها است که ما یعنی مورد تمرکز ما همین ولسوالی هاست. مثلا مثال در بدخشان، در فاریاب، در کندز، در ننگرهار شمار از ولسوالی ها به چند ولسوالی میرسه. ما به شدت سرش کار میکنیم که یا تعداد از این ولسوالی ها دور شه. مثلا مثال ما در کندز و در فاریاب عملیات های بزرگ در روی دست داریم که داریم عملی میکنیم. ما در روزگان یک نوج هم توجه داریم به بعضی از ولسوالی ها. در مجموع چالش های که ولسوالی ها با او روبرو است کوشش میکنیم که حداقل در چند هفته آینده این چالش ها دور شود. به طور مثال شما نوزاد دیدین که ما دوباره تصفیه کردیم از وجود مخالفین به می ترتیب برای قلعه‌زال، برای دشترچی، برای المار و قیصار هم به شدت کار میکنیم. در خاص روزگان مصروف ازی هستیم که عملیات انجام شود. در مجموع تلاش میکنیم که مشکلات دور شود.
فعلا وضعیت در فاریاب چقدر نگران؟
در فاریاب ما او نگرانی بزرگی که حداقل یک ماه پیش موجود بود ناشی از سقوط ولسوالی ها و یا نگرانی های شدید او فعلا نیست. یعنی وضعیت تحت کنترل است. ما قطعات خاص را کرایی کردیم به وجه از پلیس افغانستان، نیروهای اردو که به ساحه رسیدند و خود مردم. یعنی همش باعثی شده که تعدادات بزرگی که متوجه المار قیصار بود حداقل رفع شده، اما نیاز به است که بیشتر ما عملیات خود انجام بدیم. وظایف ما ختم نشده در ولایت فاریاب، در کندز، در بدخشان، در بزرگان ما به شدت تداخل تا 3-4 هفته آینده در این ساعت کار میکنه.
پیشتوی داشتیم
در فاریاب خوب وضعیت تغییر کرده، یعنی وضعیت نگرانی هایی که مثلا حداقل یک ماه پیش موجود بود مبنی بر این که شاید المار فاریاب پشتون کود سقوط بکنه خدای نخواسته به دست مخالفین، اون فعلا رفع شده و نیروهای اضافی فرستادیم، امکانات فرستادیم، ان شاء الله امیدواری است که وضعیت کاملا تغییر بکنه.
شنیدین که سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت پلیس تلاش می‌ورزد تا با راه‌اندازی عملیات‌های تصفیه‌ای مشکلات امنیتی را در برخی از مناطق کشور برطرف سازد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزیر امور زنان افغانستان میگوید هنوز هم در سطح رهبری بیشتر ادارات دولتی برای زنان جای داده نشده است. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
با آنکه هنوز هم در جامعه و برخی ادارات با زنان برخورد تبعیض آمیز صورت می‌گیرد، وزارت امور زنان افغانستان تلاش می‌کند تا سهم زنان در سطح رهبری بیشتر گردد. دلبر نظری وزیر امور زنان روز یکشنبه در نشستی که به هدف گسترش برنامه ملی کاری زنان راه‌اندازی شده بود، گفت که این برنامه تا حال در ادارات دولتی عملی نگردیده است. خانم نظری می‌گوید تمام ادارات دولتی باید پلانی را که گفته شده بود بر اساس آن در 5 سال آینده حضور زنان در ادارات دولتی به 30% افزایش خواهد یافت عملی کنند.
ما شخصا به صفت مسئول این وزارت که 4 بار شده آمدیم، این به صورت درستش در وزارتخانه ها در نهادهای دولتی ما تطبیق نشده. فقط خواهشم به صفت مسئول وزارت امور زنان امی است که در این قسمت توجه جدی شانه می خواهیم. در آینده در 5 سالی که ما پیش روی داریم، امی قسمی که دولت تعهد سپرده که 30% زنان تا سال 2020 به سطح رهبری و تصمیم گیری برسند، این باید وزارتخانه ها تطبیق بکنند.
هرچند این وزارت در رابطه با سهم زنان در ادارات دولتی ارقامی را ارائه نکرده است، اما میگوید که سال گذشته در بخش عدلی و قضایی 16% زنان حضور داشتند. مقامات این وزارت میگویند که در بخش‌های مختلف دیگر هم زنان پیشرفت‌های داشتند، اما حضورشان در سطح رهبری قناعت بخش نیست. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که قبل از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته بود که در حکومت وحدت ملی زنان باید در تمام بخش ها حضور داشته باشند. در این حال شماری از فعالان زن میگویند که حکومت افغانستان تا حال نتوانسته که به خاطر گسترش حضور زنان در ادارات دولتی و وزارتخانه ها کار عملی را انجام دهد. همیرا حقمل یک تن از زنان فعال حضور زنان را در ادارات دولتی ضروری دانسته میگوید که حکومت باید به این موضوع توجه جدی نماید.
امروز در افغانستان خواهران تحصیل کرده و با تجربه زیاد داریم که آنها می توانند در بخش های مختلف به خوبی و صداقت کار کنند و حکومت باید هم به اساس وظیفه و همچنان به اساس ضرورت در این بخش اقدامات جدی کند.
با وجودی که در برخی از ادارات دولتی زنان به سطح رهبری حضور دارند، اما فعالان زن آن را بسنده ندانسته و می گویند که به زنان باید توجه بیشتر صورت گیرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
تشکر که با ما هستین. نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان از حکومت می‌خواهد تا مقرره چگونگی فعالیت رسانه‌های خصوصی را به زودی تصویب کند. مشاور حقوقی این اداره روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که هم‌اکنون رسانه‌ها با خبرنگاران قراردادهای غیرقانونی و یکجانبه می‌بندند. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر.
در حالی که شماری از خبرنگاران از برخورد نادرست مسئولان برخی از رسانه‌ها شکایت دارند، نه یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت می‌خواهد تا با در نظر داشتن مشکلات کنونی مقرره چگونگی فعالیت رسانه‌های خصوصی را به‌زودی تصویب کند. قاسم رحمانی مشاور حقوقی این اداره روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این مقرره 3 سال قبل تهیه شده اما تا کنون از سوی حکومت تصویب نشده است. وی همچنان گفت که ممکن حکومت تصویب این مقرره را به دستور مالکان برخی از رسانه‌ها به تأخیر انداخته باشد.
ما می‌بینیم که وزارت اطلاعات و فرهنگ و همچنان حکومت در کل نمی‌خواهند که این مقرره پاس شود. اینکه فشارهای از طرف ارباب رسانه وجود داره و یا از طرف کی وجود داره این معلوم نیست، اما این مقرره هنوز هم در وزارت عدلیه به سرنوشت هست. ما از حکومت وحدت ملی میخواهیم که به خاطر حمایت از حقوق خبرنگاران باید این مقرره را هر چه زودتر وضع بکنند تا ما به این مشکلات روبرو نشیم.
آقای رحمانی گفت مقرره چگونگی فعالیت رسانه‌های خصوصی 6 فصل و 30 ماده دارد. موضوع تصویب مقرره چگونگی فعالیت رسانه‌های خصوصی در حال مطرح می شود که برخی از خبرنگاران از برخورد نادرست شماری از مسئولان رسانه‌ها شکایت نموده می گویند که کارشان برای یک روز هم ضمانت ندارد. بر اساس معلومات نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، برخی از مسئولان رسانه‌های خصوصی به علت فشار از سوی شماری از حلقات حکومتی و دلایل نامعلوم شماری از خبرنگاران را از وظایفشان برکنار می کنند. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که این مقرره دو بخش دارد که یک بخش آن بر می گردد به چگونگی جواز و فعالیت رسانه های خصوصی و بخش دیگر آن امتیاز و مکلفیت های خبرنگاران را احتوا می کند. هارون حکیمی سخنگوی این وزارت و رادیو آزادی گفت تصویب و توشیه این مقرره می تواند بسیاری مشکلات خبرنگاران را در رسانه‌های خصوصی کاهش دهد.
خصوصی رسانه‌ای در فعالیت او تاسیس
کار و مقرره چگونگی فعالیت و تأسیس روزنامه‌های خصوصی به تازگی سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تکمیل شده است، یعنی آن ملاحظات در نظر گرفته شده است و پس از بازنگری دوباره به وزارت عدلیه فرستاده شده، از راه وزارت عدلیه به کابینه فرستاده شده و اکنون منتظر منظوری رئیس جمهور است. ما امیدواریم که به زودی این مقرره تصویب شود.
آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان یکی از دستاوردهای 13 ساله حکومت این کشور محسوب می‌شود که مقامات حکومتی همواره بر مسئولیت آن تاکید نمودند. برخی از خبرنگاران نیز از حکومت می‌خواهند تا آزادی بیان و رسانه‌ها را بیشتر از پیش تقویت کند. آنان از مسئولان رسانه‌های خصوصی نیز می‌خواهند تا در برابر کارشان حق و امتیازی را که در قانون کار افغانستان ذکر شده است برایشان بپردازند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستیم. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که آثار باستانی به دست آمده از مس عینک لوگر برای اولین بار برای نمایش در سال جاری به جمهوری چک فرستاده خواهد شد. خلیل سلطانی گزارش میدهد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می خواهد که 146 قلم آثار تاریخی بدست آورده از مس عینک لوگر را در جمهوری چک به نمایش بگذارد. این وزارت می گوید که آثار تاریخی مس عینک با استاندارد جهانی بیمه خواهد شد و بعداً در نمایشگاه در پراگ به نمایش گذاشته خواهد شد. این وزارت می گوید نیمه از عواید بدست آمده از نمایش این آثار متعلق به وزارت اطلاعات و فرهنگ خواهد بود. آرون حکیمی مشاور و سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این آثار باستانی به اساس یک موافقتنامه در مرکز جمهوری چک در شهر پراگ به نمایش گذاشته خواهد شد. به اساس این موافقتنامه 146 قلم مواد که در نتیجه فریاد به دست آمده است در ماه اخیر سال روان به جمهوری چک انتقال داده خواهد شد، در آنجا ترمیم خواهد شد و بعد در سال 2016 در 29 فوریه بروری نزدیک به 4 ماه در پراگ به نمایش گذاشته می شود. آثار تاریخی مس عینک از سال 2009 میلادی تا حال در نتیجه کندنکاری ها به دست آمده است که قدامت آن به قرن 9 میلادی می رسد. معلومات درباره آثار باستانی مس عینک برای نخستین بار در سال 1335 و 1336 از سوی یک باستانشناس فرانسوی به نام فوسمن به نشر رسید. به اساس پیشبینی فوسمن این آثار دوره گاندهارا بوده که به اواخر دوره کوشانیان مرتبط است. قبل از این نیز از مناطق مختلف افغانستان مانند تلاتپه، آی خانم، تپه فلول بغلان و بگرام آثار تاریخی به دست آمده است که اکثر آن در اثر نامنی ها و کم توجهی ارگان های مربوطه به کشورهای خارجی قاچاق شدند. باستانشناسان می گویند آثار باستانی کم نظیر مس عینک یک بار دیگر ارزش تاریخی افغانستان را برای جهانیان به اثبات می رساند و باید در ترمیم این آثار توجه جدی صورت گیرد. رسول باوری استاد پهنتون کابل در این مورد برادی آزادی گفت باید دقت صورت گیرد، با مهارت ترمیم باید صورت گیرد، در هنگام نمایش هم باید پی هم دقت صورت بگیرد تا که جلوه شبه‌سازی را بگیرد. در این آثار تشویش این است که یک تعداد آثار از سوی کلکسیونران مشابه ساخته می شوند که ارزش آثار را خراب می سازد. کارشناسان میگویند در نگهداری آثار باستانی بدست آمده در کشور باید توجه جدی صورت گیرد و از قاچاق آن جلوگیری شود. قبل از این هم آثار گنجینه باختری در لندن، آمریکا، آلمان، هلند و فرانسه به نمایش گذاشته شده بود که با استقبال گرم بازدید کنندگان مواجه شد.
تشکر زیاد که تا این دم با رادیو آزادی بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. اکنون میتونین که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. وقتتون خوش.